بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه استاد سید محمد جواد شویری، 29 فروردین 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. فبه نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا نظام ارث در طبقاتی که یا اصنافی که یا درجاتی که صریحاً ارثشون تعیین نشده به چه نحو هست؟ به تناسب مطلب عرض کردم که از جهت روایات ما این مطلب مسلمه، اولاد ابن نصیب ابن رو میبرند و اولاد بنت نصیب بنت رو میبرند. حالا خود اون اولاد ابن و اولاد بنت بین خودشون چجوری باید تقسیم کنن؟ در مورد اولاد ابن اتفاقیه که لذکره مثل حضر انسیعین تقسیم، در مورد اولاد بنت یه مختصر اختلافی وجود داره. شیخ طوسی در نهایه از بعض اصحابنا نقل میکنه که اولاد بنت به تساوی تقسیم میکنن، ولی خودش میگه نه، لذکر مثل حضر امسایی هست. البته خود شیخ در مقصود باز همین قول رو انتخاب میکنه که مساوی هستن، ولی تقریبا بعد از طوسی هم همین، ابن براج هم همین مطلب رو تبعیت کرده از مبسوط شیخ، ولی بعدیا دیگه تقریبا مسلم هست بینشون که فرق نداره بین اولاد ابن و اولاد بنت، هر دو لذکر مثل حضر انسیین مال رو بین خودشون تقسیم میکنن. حالا سوال اینه که اینی که در مورد اولاد ابن حالا در نظر بگیریم، دلیل برای این که اولاد ابن لذکر مثل حضر انسیین تقسیم میکنن چیه این دلیل؟ خب به نظر میرسه که اصل دلیل این قاعده است که در واقع، حالا این نکته را قبل از این که این رو توضیح بدم عرض کنم، یه عبارتی تو کلمات فقها تو همین کتاب الارث خیلی زیاد تکرار میشه، بحث اصالت و تسویه. اصل این هست که مذکر و مؤنث مثل هم ببرن. این چه اصلی اصالت و تسویه؟ به نظر میرسه اصالت و تسویه در واقع یک نوع اطلاق مقامیه به یک ارتکاز عقلایی هست. وقتی یک شی رو بگن بین دو نفر به شراکه هست، المال بینهما، اگر بخوان بگن یکیشون بیشتر از دیگری میبره باید تسویه کنن، همینجوری سکوت کنند و تصریح برخلاف نکنند، این ازش استفاده میشه که نام مثل هم هستند. که نه، عرف متعارف سکوت رو برای بیان مساوی بودن سهم شرکا کافی میدونه. تفاضل در سهم شرکا هست که نیازمند به تصریح داره. اینه که مثلا اگه گفتن یک کسی وصیت کرده این مال مال بچه هم باشه، از دربری اینه که این همه بچه هم مثل هم ببرن، مگر خودش تصریح کنه که مثلا پسرها بیشتر ببرن، دخترها بیشتر ببرن، هرچی تصریح برخلاف کنه متبعه ولی هیچ تصریح نکنه مساوی فهمیده میشه، در واقع یک نوع اطلاق مقامیه، نه اینکه با این عبارت میخواد این مطلب رو هم بیان کنه که مساوی ببرن. بحث اینه اگر تفاضل داشته باشن به اون تفاضل تصریح میکنه، اینه که سکوتش در مقام بیان ظهور پیدا میکنه بر تفاضل. اصالت التساوی بر تساوی مذارم میخوام، اصالت التساوی در واقع یک همچی ظهوریه. حالا به نظر میرسه ما در واقع دو تا معهود در این جور موارد داریم، یک معهود عرفی داریم، یک معهود شرعی داریم. در مورد شرکا عرف متعارف میگه اگر تصریح برخلاف نشه ما به تساوی میبرن. از اون طرف تو باب ارث فرزندان در طبقه اول لذکره مثل حضل انسیه این هستن. اگر گفتن فرزندان در طبقه های بعدی نصیب باباهاشونو میبرن یا نصیب مادرانشونو میبرن، بحث اینه که در واقع این سکوتی که کرده واگذار کرده بیان حکم مسئله رو به اون معهود شرعی یا به اون معهود عرفی. به نظر میرسه در این جور موارد ظهور دلیل این هست که به معهود شرعی اعتماد کرده نه به معهود عرفی، و همین نکته سبب شده که فقها ها بل اتفاق این مطلب رو فهمیدن که لذکره مثل حضر انسیین هست. نحوه فهمش این شکلیه، نه اینکه از خود به اصطلاح یوسف کمال لافی اولاد کم لذکره مثل حضر انسیین اون اولاد رو هم از اولاد باواسطه و بیواسطه فهمیدن، چون اگر اونجور فهمیده باشن باید اون مبنای سید مرتضی رو قائل بشن. سید مرتضی میگه اصلا نصیب مادران و پدرانشون و نصیب من یتقربه رو نیبره، نوه خودش رو در نظر میگیرین، پسر دختر و دختر پسر رو که در نظر بگیریم پسر دختر یک سوم میبره، دختر پسر معذرت میخوام پسر دختر دو سوم میبره، دختر پسر یک سوم، خود اون نوه رو باید در نظر گرفت و اون این شکلی باید در نظر گرفت. ولی فقهای ما اینجور نظرشون نیست و تقریبا هم از روایات هم مسلمه این مرحوم سید مرتضی خیلی به روایات مسئله توجه نکرده، قاعده ای و اینها بحث کرده و اینها، حتی روایات مسلمه که اینا نصیب من یتقربوا به رو میبرن، خودشون مستقل در نظر نیست. خیلی روایت هم تو بحث داریم و روایتی که رد میکنه فرمایش مرحوم سید مرتضی رو، ولی بحث این هست که وجهش این نیست که یوصیکم الله فی اولادکم اولاد شامل نوه مستقیما شامل نوه میشه، بله با واسطه از همین یوصیکم الله فی اولادکم لذکره مثل حضل انسیه این مطلب استفاده میشه. اون اینه که وقتی گفتن فرزندان پسر به منزله پسر هستن، یعنی الا ما هو المقرر من نحوه ارث بردن فرزندان از پدران که در آیه قرآن بیان شده، یک نوع معهود شرعی اینجا دخالت داره در نحوه فهمیدن.
و در اصل ملازمه که اگر اولاد را از پدران بگیرن از
قهرت طبیعتا نهی میشه اگر اولاد اهم گرفته بشه، میگه در مورد اولاد ذکر دو برابر انسا، بنابراین نوه خب ولده، یه نوه نوهی داریم که خود نوه پسر است
یه نوهی داریم که خود نوهی دختر است، دیگه کار نداشته باش من یه دقیقه رو بهش چه شکلیه. نه از حیث ذکورت، نه بحث سر همینه، اینه که شما ولد رو یوسیکم الله فی اولادکم رو یه جهتش رو بگید از این جهت لذت کرم سهزل اون سیعین هست، ولی ولد شامل نمیشه. نه این میگه اگر قراره، آیه قرآن میگه که فرزندان فرز ام از فرزند، هر الان شما اینجوری تعبیر بکنید، فرزندان ام از فرزند مذکر و مؤنث، مذکرها دو برابر مؤنث میبرن، اینجوری فهمیده میشه. هم بابت من اون سید مرتضی استفاده میشه دیگه. ولی بله نه جمع این اون روایت تازه اگرم باشه معنیش اینه که این یوسیکم الله فی اولادکم معنیش این نیست، معناش اهم نیست، نه اینکه معناش اهمه، ولی اهمه از یه حیثه یا از حیثه دیگه نیست، این شکل اون اصلا مدل فهمه آیه نیست. عرض کنم خدمت شما اینه که به نظر میرسه که اصل فهم این که نوه حداقل نوه پسری یا نوه دختری، اون عرض کردم یه فل جمله اختلاف، یه مخالف و مایی در مسئله وجود داره، اونم کل اجماعه، ولی نوه پسری دیگه اون اجماعیه. اصل این اجماع بر پایه اون ادراک طبیعیه که افراد وقتی یک نظامی رو شکل میدن میگن طبقه اول این شکلی، طبقه دوم این شکلی، بعد تو خود این طبقه اول میگن الاغرب یم نه الابعد، ابعد هم اون سهم اغرب رو میبره. کسی که در درجه متأخر هست، در درجه پایین تر هست، ارث درجه بالاتر رو میبره. اگر این بخوان بگن ارث درجه بالا رو بر اساس یک نظامی غیر از اون نظامی که ابتدا طراحی شده، اون نیاز به بیان داره. این معنیش اینه که بر اساس همین نظامی که یعنی اون چارچوب های اصلی که بیان شده که اخوت مثلا فرزندی فرز بنوت، حالا فارسی تعبیر بکنم، پسر بودن چگونه ارث رو میبره، دختر بودن چگونه ارث میبره، برادر پدری بودن چگونه ارث میبره، برادر مادری بودن چگونه ارث میبره، این نکات که به عنوان کنه آجرهای اصلی این بنا هستن، این آجرهای اصلی رو بند وقتی میگن معنیش اینه که وقتی میخواید کل این بنا رو طراحی کنید، بر اساس اون آجرهای اصلی که بهتون دادیم بر اساس اون طراحی رو ادامه بدید. اگر قرار باشه چیزی برخلاف این باشه، اون نیاز به ذکر داره. حالا یه نکته‌ای تو پرانتز اینجا عرض بکنم، اون اینه که البته در خصوص حالا قبل از اینکه اون نکته رو خواستم بگم، یه بحث قبلی رو تکمیل کنم. من اون سید مرتضی همین اشکال رو اصلا خودش طرح کرده به فضل ابن شازان. فضل ابن شازان میگه که نه، مراد از ولد، ولد مستقیمه، ولد با واسطه ولد نیست و از کلامش این مطلب برداشت میشه. از اون طرف یه عبارتی من اون سید فضل ابن شازان داره، گفته اگر یک بنت ابن باشه و ابن ابن باشه، ان المال بینهما للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی نواهای پسری رو لذکر مثل حظ الانثیین گفته. مرحوم سید مرتضی میگه این کلام شما با اون مبناتون مخالفه. اگر شما مبناتون این هست که اولاد فقط اولاد مستقیمه و اولاد با واسطه سهم پدرانشون رو میبرن، و پسر و دختر هر دو باید سهم پدرشون رو ببرن به تساوی باید ببرن، چون هر دوشون سهم بابا رو میبرن، اونم قراره سهم بابا رو ببره، باید به تساوی ببره. چرا این شکلی نمیگید؟ و این مناقضه است و مفصل بحث رو آورده. حالا یه تیکش رو من میخونم تو رسائل شریف مرتضی صفحه 300 و صفحه جلد 3 صفحه 265، یه بحث مفصل در ضمن یک بحث مفصلی بر رد این مبنا که گفتن نوه جای پسر قرار میگیره، نسیه من یه تقرب و بهرو میبره، اشکالات متعدد مطرح میکنه، یک دو سه اشکالات ردیف میکنه، بعد به تناسب یک قول فضل شازان رو میاره که همین عبارتشو اشاره کردم، بعد میگه و هذه مناقضتون لما قرره لأن بنت الابن تتقرب به ابی و ابن الابن ایزن یا ابن الاب یتقرب ایزن به ابی فیجب ان یتزاویا فی النصیب فکیف جعلها اونا للذکر مثل عرض الحسین. چرا این شکلی؟ عرض من اینه که این اشکال من سید مرتضی صحیح نیست. بحث اینه که وقتی ما میگیم این نصیب من یتقرب و به رو میبره، این ظاهرش اینه که الا ما یتقرب و به نحو الذی یتقرب و به، وقتی ما گفتیم نصیب من یتقرب و به رو میبره، یعنی به همون نحوی که قربا داره، یعنی اگر قرباش کأنه، حالا تعبیری که تو کلمات بعضی از فقها مطرحه، کأنه فرض کن اون مرده است و داری ارث او رو بین تقسیم میکنی، این نصیب من یتقرب و به رو میبره، ظاهرش این هست که گویا اول نصیب من یتقرب و بهه، کأنه قرار ابتدا برسه به اون باباهه، از باباهه به نوه منتقل بشه. تعبیر نصیب من یتقرب و بهه رو توجه کنید، نصیب من یتقرب و بهه، کأنه این نصیب اقتضاءاً باید به این باباهه میرسیده، حالا چون باباهه نیست از بابا منتقل میشه به نوه، از بابا منتقل میشه، انتقالش به همون نوه انتقال ارثی، یعنی ظاهر اینه که انتقال به نحو انتقال ارث و بر اساس قواعد مقرره باب ارث هست. سهم بابا رو چجوری بهش میدن؟ سهم بابا رو کنه، چرا سهم بابا رو به این میدن؟ نه نه توجه کنید، چرا سهم بابا رو به این میدن؟ به کس دیگه نمیدن، چون کنه وارثشه، کنه وارثشه، وارثشه، یعنی قواعد ارث رو پیاده کن. چی؟ قواعد ارث وقتی پیاده کردید مساوی نمیشن دیگه.
نیستش که دو تا پدرن یا مردن، بچه‌هاشون هستن، بچه‌ها یکی پسر یکی دختره.
نه یه دونه بابا داره، یه بابای مرد.
من
یه دستی نه، یه پسر داره.
یه پسر
بیشتر نداره. این پسر چیز داره؟ یه دختر داره، یه پسر داره. اینه دیگه. یه پسر داره، این پسر یه دختر داره، یه پسر داره.
یعنی ما چون ارث من یا تبرعه رو میگیره، میشه ولد اون.
کنه ولد او هست. و ولد هم ولد است. کنه این چون ولد او هست ارث او را میبرد. چون ولد او هست ارث او را میبرد یعنی چی؟ یعنی به همون نحوی که اگر او بود ارث میبرد الان هم. یه نوع تنزیله.
یعنی اگه ولد او باشه مندرج
لذکر مثل حضر حسین میشه به نحو تنزیلی.
تنزیلی
کنه این یک نوع حکومت داره، میخواد بگه که آقا جون این به همون نحوی که فرزندان از باباها ارث میبرن، این فرزند از پدر ارث میبره. بس اینه. بنابراین ما میخواییم بگیم که این تعبیری که در روایات ما هست که کل ذی رحمه یأخذ نصیب من یجربه، معناش اینه الا ما یجربه به نحو الذی یجربه، یعنی کأنه از اون ما یجربه داره ارث تلقی میکنه. خب نتیجه این بحث این میشه که در اون بحثی که بین مرحوم آقای خویی و مشهور اختلاف هست در عمو و عمه، این عمو و عمه ارثشون نباید مساوی باشه، عمو برادر پدر هست، عمه خواهر پدر هست. وقتی ابوینی باشه، با این فرض ابوینی بودن، عمو و عمه ابوینی برادر و خواهری پدر و مادری، این لذکر مثل حضر انسایین هست. پس عمو باید دو سوم ببره، عمه باید یک سوم ببره. البته در خصوص این مطلب یه روایتی هم وارد شده که من اون روایت رو هم بخونم، که البته آقای خویی اشکال سندی به اون روایت میکنه، ما اشکال سندی هم نمی کنیم. ما میخواییم بگیم اون روایت با قاعده است، قاعده باب ارث اصلا همینه. اون روایت، روایت 44733 هست. بردین هم 44733 نه، بحث سر این هست، نحوه تنزیل اطلاق تنزیل نیست، این گفته به منزله اونه، ولی به منزله او به چه نحوی به منزله اوست اطلاق تنزیل نیست. یعنی در واقع اون اطلاق مقامی نحوه تنزیل رو بیان میکنه. 44733 نه اشتباه شما چرا ببینم 44.90 شاید بشه. بله 44.90 بله، ای اشتباه دکتی میکنم. 44.90 اون میگم، اون یه چیز دیگه است که 44.90 این در مورد عمه و عم این روایت وارد شده. روایتش این هست: از صفار عن عمران ابن موسی، عمران ابن موسی توثیق صریح داره، عن الحسن ابن زیتون توثیق صریح داره، عن محمد ابن زیاد، محمد ابن زیادی که حسن ابن ظریف ازش نقل میکنه، ابن ابی عمیره که در 5-6 مورد تصریح به ابن ابی عمیر داره، عن سلمت ابن مهرز. این سلمت ابن مهرز، این عرض کنم خدمت شما، توصیف صریح نداره، ولی چون روایت ابن ابی عمیر ازش هست و این دلیل بر وثاقت او گرفته میشه، مؤیدن به اینه که معاصرینش هم فی الجمله روایاتی از همین سلمت مهرز هم دارن که اونم تایید میکنه وثاقت سلمت مهرز. البته اینقدر زیاد نیست که خودش به تنهایی ما از باب اکثار روایت اجلا به سوال اثبات کنیم. عبارت اینه: فی امتن و ام قال للامه از سلوسان و للامته از سلوس. یه ادامهی داره، اون ادامهش هم بخونم بد نیست. و قال فی ابن امن و خالتن قال المال للخاله، پسر عمو و خاله مال برای خاله است، چون خاله مقدر یه اقرب هست از ابن عم، ابن عم یه واسطه خورده، خاله مستقیمه. و قال فی ابن عم و خاله قال المال للخال، بازم اون الاغربه یم نوله اول. و قال فی ابن عم و ابن خالتن قال للذکره مثل حظ الانثیین. این یعنی چی؟ من اینو زیلش هم میخوام. للذکره مثل حظ الانثیین، اینو دو جور میشه معنا کرد. یکی این که یه احتمال اینه میخواد بگه اون عم و خاله، اون عم و خاله، اون عم چون مذکره، اون خاله چون مؤنثه، لذکره به سوحظ الانثیین، پس ام که امو باشه دو سوم میبره، خاله یک سوم میبره، بعد عرض کنم سهم هر کدومشون رو به فرزندانشون میدید. این یه جور. یه جور دیگه این هست که نه، ابن عم و ابن خالته میخواد بگه که عرض کنم خدمت شما ظاهرن مراد همینه. نه من یه احتمال دیگه میخواستم بدم در مورد اینکه امام علیه السلام بخواد صورت مسئله رو عام‌تر بخواد بیان کنه، بگه که نه کسی که از مادرش و پدرش ابن عم و ابن خالته، یعنی فرزند عم و فرزند خاله، اینها سهم باباهاشون رو میبرن، چون خود عم و خاله رو که قبلا کنه حکمش بیان شده. میگه این فرزنداشون چی؟ میگه فرزنداشون سهم باباهاشون رو میبره، لذگره به سرزلون سهنگ، که مربوط به اون مسئله شبیه نوه باشه، شبیه مسئله نوه باشه که نوه سهم باباهاشون رو میبره، لذگره به سرزلون سهنگ. ولی ظاهرن این که لذکره مثل حضر منسنگ ناظر به ام و خاله باشه، اون شاید روشندتر باشه که این روایت. حالا این دلیلش خیلی من به صدرش عمدتاً چیز داشتم، چون دلیلش یه ابهامات ابهامی این شکلی داره، چون ام و خاله اگر لذکره مثل حضر منسنگ اینم باشه، اون ام سهم با پدر رو میبره، خاله یک مشکلی که اینجا داره، ام سهم پدر رو میبره، خاله سهم مادر رو میبره. پدر و مادر داخل در قاعده لذکر مثل انسانی نیستن. بله درسته که پدر دو سوم میبره، مادر یک سوم میبره، ولی ذاتن سهمشون یک سوم و دو سومه. پدر سهمش دو سومه، مادر سهمش یک سومه.
سهمش مابقی اگه زوجه این وسط باشه سهمش دو سومه نمیشه.
نه هر کسی دیگه نیست، با فرد دیگه کسی نیستیم. نه کل این بحثا
حتی بالمعالم نمیشه.
نه المال للخالص صورت مسئله اینجاست که وارث منحصر به اینها باشه.
فرض بر غیر فرض بر بیوت، یعنی فرض بر غیر هر چی ببرد، حالا بل فرض یا نه ببرد باشه، هر چی میخواد باشه، استثنایی که نزدیم.
نه غرضم اینه که در مورد عرض کنم پدر و پدر و مادری که
هیچ بچه ای
نداشته باشن، این پدر و مادر چجوریه؟
فرضشون که یک سوم درسته؟
پدر و مادری که فرزند نداشته باشن یک سوم مادر میبره، بقیه پدر میبره. یک مادر فرض بره، پدر قرابت بره دیگه.
اگه واجب نداشته مادر یک سوم،
حالا دیگه مادر فرض بر هست، پدر عرض میکنم این قانونش لذکر مثل حضر لنسایی نیست، این مادر فرض بره، پدر قرابت بره. این که لذکر مثل حضر لنسایی رو تطبیق کرده، فکر میکنم رون ابنا تطبیق کرده، یعنی میخواد بگه ابن سهم ما چیزشون رو میبرد و این خودش دلیل بر همون مطلبی که من میخوام عرض کنم. ابن عم و ابن خالته کنده میخواد بگه این قانون لذکر مثل حد الانسیین فقط در طبقه اول نیست، در طبقه های بعدی هم این قانون پیاده میشه.
این بین خود عمو و خود خاله در واقع این قانون داریم؟
نه خود عمو و خاله قانون نباید اجرا بشه، چون عمو و خاله سهم من یه قرابه میبره که اون بحث چیز نیست، موضوع نداره، باید اون ابن ها باشه. و این مراد از ابن باید ام از ابن و بنت گرفته باشه، این خلافه فی ولد ام و ولد خالته قال لذکره مثل حفظ نورسه. یعنی
من ولد هم متعدد فرض کنم
چی؟ میگه آره دیگه ولد جنس باشه، آره جنس دیگه، آره جنس لذکره مثل حفظ نورسه. یعنی امثال این ها این زیل به نظر میرسه که با این توضیحی که دادم این خودش هم دلیل هست بر این که لذکر مثل حضر اونسایین قانونش در جایی دیگه هم پیاده میشه. نه این که عرض کردم میخواد بگه لذکر مثل حضر اونسایین مستقیما اولاد ابن عم ابن خاله رو میگیره، اون که دیگه نمیگیره. حالا باز اون نبر و سید مرتضی یه زوری میزدن میفرمودن اولاد عم از اولاد مستقیم و اولاد با واسطه است. این که لذکر مثل هنزل اون سنگ رو پیاده کرده، من فکر میکنم میخواد پیاده کنه اون قانون رو، میخواد بگه که فرزند کسی که فرزندی هست و به وسیله من یتقرب به ارث میبره، فرزند ارث من یتقرب به را میبرد علا قاعده لذکر یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل انزل انثیین. یه روایت دیگه هم البته این هست، اونم شاید در مورد البته اون در مورد نوه، اون رو 44 733 این رو هم ملاحظه بفرمایید. بله
اولش دو تا احتمال فرمودید،
گفتم من درست است دیگه،
بس همون لابد ابنا داره،
همون داره میگم ردش. دو تا احتمال ذکر کردیم، احتمال اول رد کردیم، احتمال دوم گفتیم درسته. گفتیم ابتداعا دو تا احتمال میرسه ولی این احتمال درست نیست. بنابراین صورت مسئلهش مراد از ابن اینجا ام از ابن و بنته، یعنی کلن طبقه سوم می که خالص عموزادگان و خالزادگان، در عموزادگان و خالزادگان قاعده لذکر مثل انزل انثیین پیاده می شود، شبیه همون میشه دیگه. بعد اونی که هست در مورد نوه این روایته، نه چرا دور باشه، در مورد این که ابن در احمد ابن و بنت به کار رفتنش که خیلی طبیعیه. حالا صرف نظر از این که رجل رو گاهی اوقات به معنای چیز اطلاق کردن، یا این که امام علیه السلام بخواد با این قانون علاوه بر اون صورتی که خودش مستقیم ذکر کرده مشابهاتش هم جواب بده، هر دوش طبیعیه. هم این که بگیم سوال سائل عامه، هم این که سوال سائل مورد خاصیه، امام علیه السلام تفضلا عام رو، یعنی اون و مشابهاتش رو خواسته جواب بده که دیگه این تکرار نکنه. همسال اینا میگفت چیزه تریاکیه گفته بود که من اگر 1,000,000 تومان به پول بده، یکی پرسید 1,000,000 تومان به پول بدن چیکار میکنید؟ گفته بود 4 قسمت میکنم، 250,000 تومان اولشون میدم تریاک میگیرم میکشمش، اما 250,000 تومان دوم اونم میدم تریاک میگیرم میکشم، 250,000 تومان سوم اونم میدم تریاک میگیرم میکشم، میمونه 250,000 تومان چهارم اونم میدم تریاک میگیرم میکشم. حالا گاهی قاب برای این که افراد دیگه اینجوری هی سوالات رو تکرار نکنن، میان یک قاعده و ثابته میدن که و علا حاضهی فقط ما سواها، به خاطر همین. حالا یه روایت دیگه هم اینجا هست، روایت یونس بن عبدالرحمن، این رو ملاحظه بفرمایید. علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس ابن عبدالرحمن عن ابوالحسن رضا علیه السلام قال قلت له جعلت فدا کیف صار الرجل اذا مات و ولده من القرابه سواء ترس النساء نصف میراث الرجال. چیه ولده من القرابت سوا؟ ولده من القرابت سوا چجوری معنا میکنیم؟ من فکر میکنم میخواد بگه که سوا اون این مراد از این ولده اعم از فرزند و فرزندزادگان هست، میگه فرزندانش از جهت قرابت مساوی هستند، یعنی فرزندانی که همه اون فرزندان در یه درجه هستند، یا همه فرزند مستقیم هستند یا همه فرزند فرزند هستند. این فکر میکنم مراد این باشه، حالا اینو دقت کنید آیا جوری دیگه میشه این روایت رو معنا کرد یا نه. من اینجور معنا میکنم که مراد از ولده هو ام از ولد مستقیم و ولد وارثه، میگه اگر کسی بمیره و فرزندانش، یعنی ام از فرزند باواسطه و غیر باواسطه، از جهت درجه اتصال با میت و قرب به میت مساوی باشن، یعنی سواء فی القرابت الی المیت، نساء نصف رجال میبرن. خب این هم معنیش که نوه ها اونها نسایشون نصف رجال میبرن امثال اینا، که امام علیه السلام میگه توضیح میده علتش رو، میگه لعن الله عز و جل فضل الرجال عن النساء بدرجه و ان لعن النساء يرجع عيالا عن الرجال، همون تحلیلی که در آیه قرآن ذکر کرده که ولی الرجال علیه درجه، اون چیز عرض کنم الرجال قوامون عن النساء، اون تحلیل رو اینجا پیاده کرده که همون الرجال قوامون عن النساء تحلیل بر ترجیح دو برابر بردن مردان و زنان هم هست. اگر این معنا بشه این هم در اون بحث نبه هست، ولی قرار شما نه اهم نمیگیری، نه نه نه، این میخوام بگم اینا معناش اهم گرفتن نیست، معناش اینه که ولد اطلاقش ولد مستقیمه، ولی میشود ما ولد رو با قرینه در اهم به کار ببریم، اینجا با قرینه ای که من القرابت سبا در من هم به کار برده، این یعنی سوال خلاف اون چیزی که منشأ میشه که ولد ظهور در ولد مستقیم پیدا کنه، وضع ولد نیست، اطلاق ولده. اینو من تو بحث مفصل بحث کردم که فرض کنید اگر ما گفتیم هازا معلول زاک، معلول ظهور داره در این که معلول مباشره، معلول معلول نیست، نه اینکه وضعاً کلمه معلول به این وضع شده باشه، اطلاق قضیه اقتضا میکنه. وقتی گفتن این هازا سبب لذا، که این مستقیما سببیت داره، اگر سبب و سبب باشه نیاز به قرینه داره، خود سببیت مدلول وضعیش اهمه، ولی مدلول اطلاقیش ولد مباشر رو شامل میشه. مراد از مباشر بودن مدلول اطلاقیه، نه مدلول وضعی. اینو من مفصل تو بحث همون لذکره مثل حضر همسایه این چیز یوسف کمالا فی اولاده نه بحثشو کردم، عرض کنم که اینا یه مقدار خلطایی که تو بعضی از این بحث شده بین دلالت اطلاقی و دلالت وضعی خلط شده، این دلالت اطلاقیه نه دلالت وضعی. بنابراین من تصور میکنم از خود همین روایاتی که میگه که کل ذی رحمن به اصطلاح یأخذ نصیب من یجربه یجربه امثال اینها، همین معنایی که از این روایات ما مفصلیم در بیاریم استفاده میشه به اینات به قاعده است. یه نکته ای رو اینجا من عرض بکنم، این اطلاق مقامی فکر میکنم در یه سری مشابهاتی هم قابل پیاده شدن باشه در باب وصیت. تو باب وصیت الان وقت گذشته، فقط من تیتر بحث رو بگم روش فکر بکنید. تو وصیت یه روایتی وجود داره که این روایت مورد بحث قرار گرفته که به این روایت فتوا بدیم فتوا ندیم، تا همین الهی اومن هازا در موردش اختلاف هست که این مورد فتوا هست این روایت مورد فتوا نیست. اون اینه که میگه کسی که وصیت کرده برای دایی ها و عمت به اصطلاح برای اخوال اعمام و اخوالش، اوصا رجل اوصا لعمامه و اخواله، روایت صحیح السند میگه که لعمامه ثلثان و لاخواله ثلث، وصیت که کردید به بر عموها دو سوم باید بدین، به دایی ها یک سوم باید بدین. این آیا این روایت قابل عمل هست؟ مفاد این روایت چی هست؟ یه بحثی هست. مرحوم ابن جنید از باب وصیت به باب عتق به باب وقف هم تعدی کرده، بوده در باب وقف هم حکم همینه، نه تنها در باب وصیت قائل شده از با. و حالا در خود وصیت آیا قائل باید بشه؟ چی میخواد بگه این روایت امثال اینا؟ این روایت متروکه، متروک نیست امثال اینا؟ و بعضی از مشابهات این روایت وجود داره، من نمیخوام تفصیل وارد بشم، ولی میخوام یه توضیح، یه تفسیر خاصی از این روایت بکنم که حالا اینو فردا در بایش صحبت میکنیم. و سلام با علی سیدنا و نبینا محمد و آله.